سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیت طاهرین.
اللهم صل على محمد.
دیروز یک روایتی رو خوندیم، روایت محمد ابن سنان، درباره این که کسی که فریب داده دیگری را و او میخواسته یک دختر آزادی را، دختر کسی را ازدواج کنه، یه دختر دیگری را به جای او به این قالب کردن و این دختر دومی کنیزم بوده که امام علیه السلام فرمود که طبق این روایت امام فرمود اون کسی که تدلیس کرده فریب داده او زامنه. آخر حدیث، کلمه آخر حدیث این بود کما غر رجل و خدعه، همونطوری که او فریب داده و خودعه انجام داده زامنه. من احتمال خیلی زیاد میدم که این کما غر رجل لما غر رجل باشه. ولی خیلی کتابای زیادی رو نگاه کردم، هر کتابی نگاه کردم کما بود، لما نبود. ولی باز هنوز این احتمال رو میدم که لما غر رجل و خدعه، یعنی چون که او فریب داده او زامن است. و از این حدیث یک قاعده کلی میشود استفاده کرد، هر کسی که خودعه به کار ببنده کسی را فریب بدهد او زامنه. سند این حدیث این طوریه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر. مهمه تو این سند همین محمد ابن سنانه. محمد ابن سنان معروف و مشهور اینه که آدم ضعیفیه، روایاتی در قدهش و عیبش هم خیلی زیاد هست. تو بعضی از روایات گفته شده کذابه، بعضی از روایات گفته ایشون خالیست و اینجور تعبیرها. آیت الله خویی قبلا معتقد بوده که ایشون آدم موثقیه، ولی از زمانی که کتاب معجم رجال حدیث نوشته شد نظر آقای خویی برگشته و آقای خویی معتقده که ایشون، این محمد ابن سنان، ضعیفه. حالا یه توضیحی بدم درباره این آدم، ببینید چجوری است. اولا اسم این آقا محمد ابن حسن ابن سنانه، این سنان اسم جدشه نه اسم پدرش. پدرش در طفولیت این بچه میمیره، این بچه رو پدر بزرگش بزرگ کرده، به جای اینکه بگوین محمد ابن حسن بهش میگن محمد ابن سنان. تو روایات گاهی میگوین ابن سنان، ابن سنان، اگر که از امام صادق علیه السلام حدیث نقل بکنه عبدالله ابن سنانه، و اگر از امام هشتم علیه السلام حدیث نقل بکنه محمد ابن سنانه. این دوتا برادرم نیستند، اون عبدالله ابن سنانه، این محمد ابن حسن ابن سنانه. هر دوتا رو بهشون میگن ابن سنان، یعنی در واقع عبدالله ابن سنان زمانن متقدم است بر محمد ابن سنان، و عبدالله ابن سنان مشکل نداره، اون آدم خوبیه. حرف سر محمد ابن سنانه که توی این حدیث محمد ابن سنانه. تاریخ وفاتشون هم ظاهرن، حالا خیلی از کتاب ها، حالا خواهم گفت، خیلی ها گفتن 220 وفاتشونه، یعنی تقریبا زمان امام جواد علیه السلام، ولی احتمالاً 233 وفاتش باشه. حالا یه شواهدی هست که شاید 233 درست باشه، اما این آقای محمد ابن سنان، شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار و در رجال طوسی و در فهرست طوسی به شدت ایشون رو تضعیف کرده. حتی تو تهذیب اینجور عبارتی هم درباره ایشون شیخ فرموده، عبارتشون تو کتاب تهذیب جلد 7 صفحه 418 فرموده محمد ابن سنان متعون علیه، تعنه بهش زده شده، ضعیفون جدن، ضعیف است، بلا یستبدو به رأیهی، اگه یه نظر خاصی ایشون داشته باشه پذیرفته نیست، بلا یشرکهو فیه غیره، لا یعملو علیه، به احادیثش هم نمیشه عمل کرد. این تعبیر شیخ طوسی در تهذیب. عرض کردم تو 4 تا کتاب شیخ طوسی ایشونو مذمت کرده. شیخ مفید هم رضوان الله علیه تعبیرهایی از قبیل ضعیف، کذاب، قالی، اینجور تعبیرها درباره این محمد ابن سنان به کار برده. هم کشی و هم نجاشی هر دو ایشونو تضعیف کردند. در واقع 4 تا کتاب اصلی علم رجال، یعنی هم نجاشی و کشی و دو تا کتاب شیخ طوسی، فهرست شیخ و رجال طوسی، این 4 تا کتاب اصلی علم رجال، هر 4 تا این آقا رو گفتن که ضعیفه و قابل اعتماد نیست. غیر از اینام دیگه خیلی ها تضعیفش کردند، مثلا فرض کنید که رجال ابن داوود، یا مثلا علامه هلی باز در رجال خودش، باز کتاب رجال تفرشی، مثلا گمانم رجال تفرشی گفته من درباره ایشون متوقفم، یعنی اون توقف کرد، احادیث ضعف ایشون رو نقل کرده بعدم توقف کرده. بنابراین این که آقای خویی فرموده که مشهور اینه که این آقا ضعیفه، این که کاملا درست است، شهرت قریب به اجماع بر این هست که این آقا ضعیف. بلکه با همه این حرف ها میشه بگی این آقا ضعیف نیست، موثق است و قابل اعتماده. اولا این محمد ابن سنان، محمد ابن حسن ابن سنان، روایات بسیار زیادی تو فقه داره. یعنی اگر کسی اینو بگه ضعیفه یا کسی بگه این ثقه است، خیلی زیاد تأثیر داره تو فقه، تو کل فقه، از طهارت بگیری تا دیات، روایات زیادی داره. ثانیاً این که این آقای محمد ابن سنان، این آقا ظاهراً مثل این آقای جوهری، محمد ابن اسماعیل جوهری هست، صاحب کتاب سه ها. این جوهری میخواست هی از این شهر به اون شهر مسافرت بره، اون زمانم با حیوان نمیشد مسافرت زیاد رفت. حالا کتابا گفتن این دو تا لنگ در برداشت رفت بالای کوه، گفت میخوام پرواز کنم، از بالای کوه هم افتاد و مرد. بعد میگن معلوم میشه آدم خلی بوده، آدم بیعقلی که این کتابم بنویسه، کتابشم دیگه قابل اعتماد نیست، کتاب صحاح جوهری، کتاب لغت. ولی بعیده که یعنی واقعا هم اینقدر بیعقل باشه که همین دو تا لنگ در برداره و بره رو کوه بگه میخوام پرواز کنم. این احتمالاً یه وسیلهی، یه تیارهی چیزی درست کرده بوده، به جا بالهاش دوتا لنگه در گذاشته بوده. این حالا که پرواز میکنه خب حالا یه جاش خراب میشه و میفته میمیره، احتمالاً اینجوری بوده و الا خل به اون معنا نبوده. این آقای محمد ابن سنان هم همینجوری بوده. این اولا خیلی دنبال این چیزا بود که مثلا یه وسیله یه پروازی درست بکنه و پرواز بکنه. خب این که حالا دلیل بر خب حالا میخوام بس بانه بینی درستی یعنی حال سکت کنی بینی چی میشه. پس این که دلیل بر ضعف کسی نیست، ثانیاً این که این آقای محمد ابن سنان خودش میگفته هر کس مشکلات علوم رو میخواد بیاد سراغ من، هر کس مسئله فقهی و اینجور مسائل میخواد بره سراغ فضل ابن شازان یا یونس ابن عبدالرحمن. اگه مسئله فقهی میخواید از اونا سوال کنید، اما اگه مشکلات فلسفی و مشکلات کلامی از اینا رو از من سوال کنید. و یک کتابیشون نوشت به عنوان کتاب الاشباح. این کتاب الاشباح موضوعش ملاهم و فتن بوده، یعنی همین حوادث آخر الزمان. معمولا کسی که تو این موضوعات کتاب بنویسه، یعنی تو ملاهم و فتن، بگیم که مثلا چند وقت دیگه زلزله می شود یا سیل میاد یا مثلا فرسونید یک باد سیاهی میاد چنین چنان، کسی که از این جور حرف ها بزنه معمولا رمیه میشه به خیلی چیزها. قلوب دربارش خواهند گفت آدم نمیدونم بیعقل، میگن غیر قابل اعتماد، امثال اینجور تعبیرها و تهمتها به اینجور آدم ها خیلی زده میشه. ما تا حالا نتونستیم روایتی پیدا کنیم که محمد ابن سنان نقل کرده باشه و علو کرده باشه، یعنی اعتقاد به الوهیت ائمه علیهم السلام داشته باشه یا اعتقاد به تفویض داشته باشه. علو به این معنا یعنی ائمه رو نعوذ بالله خدا بدونه، اینجور چیزی که هیچ وقت تو آثار ایشون نیست. اون چه که این محمد ابن سنان داشته این بوده که مثلا پس این آخر الزمان این طور میشه، آخر الزمان اون طور میشه. اینجور احادیث را هم معمولا قومی ها نمیپسندیدن، قومی ها از این حرفا خوششون نمی اومد. پس این که میگن این آقا قالیست، شیخ مفید فرموده قلوب کرده فلان، این بیچاره قلوب نکرده، این از این حرفای عجیب غریب زده، حالا درست یا نادرست، ولی اینا که دلیل بر فسق یا دلیل بر کفر کسی نمیشه. اینم راجبه قلوب به ایشون. و اما این شهادت های به تضعیف که خیلی ها قده ایشون را گفتن، این قده ها یا عیب هایی که درباره محمد بن سنان گفته شده، اینا هم هیچ کدام قابل اعتماد نیست، به خاطر اینکه تمام اینهایی که قده ایشون رو گفتند کلمات خودشون متناقضه. مثلا فرض کنید شیخ طوسی تو 4 تا کتاب ایشون رو تضعیف کرده و عیبشو گفته، ولی همین شیخ طوسی تو کتاب غیبت صفحه 211 تأیید کرده محمد ابن سنان را. پس تو 4 تا کتاب تضعیفش کرده، توی یک کتابم تأییدش کرده. یا مثلا شیخ مفید رضوان الله علیه تو کتاب ارشاد ایشون رو تضعیف کرده، خیلی هم حرفای ناجوری درباره ایشون گفته شیخ مفید. باز تو کتاب دیگر خود شیخ مفید همین محمد ابن سنان را تأیید کرده. یا مثلا کشی یک جا ایشون رو تضعیف کرده، 2 جا هم ایشون رو تأییدش کرده. بنابراین اونهایی که ایشون رو قدح کردن یا عیبشو گفتن خودشون کلماتشون متناقضه، بلذا قابل اعتماد نیست. و اما روایاتی که درباره قدح محمد ابن سنانه که خیلی روایت، شاید مثلا 15 تا روایت هست که ائمه علیهم السلام مثلا مثل امام جواد یا امام هشتم علیهم السلام این محمد ابن سنان را مذمت کردند. حالا قطع نظر از سند این روایات، چون به هر حال 15 تا روایت دیگه، 15 تا روایت نمیشه بگی که این ضعیف و سنده. این روایاتی که در مذمت محمد ابن سنان، معمولا این روایات 3-4 نفر رو با هم مذمت کرده. محمد ابن سنان تو این روایات همراه با فضل ابن شازانه، یعنی این دوتا با هم مذمت شدن. تو بعضی از روایات 3 نفر مذمت شدن، فضل ابن شازان، محمد ابن سنان و یونس ابن عبدالرحمن. و ما میدونیم که کسی مثلا مثل فضل ابن شازان، مثلا فضل ابن شازان باید بگی تالی تلب اسمته. اگر روایتی در مذمت فضل ابن شازانه، این از باب همون که اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر و اردت ان اعیبها و کان براءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، این شبیه همون روایاتی که در مذمت زراره هم هست. یعنی این روایات مذمت کرده اینها را که اینها مثلا فرسین به دست سنی ها و به دست مثلا دشمنان اینها سالم بمونن. و مثلا اگر که خب تعریفشون را امام میکرد، حکومت میومد اینها را دستگیر میکرد. پس چون روایات مذمت محمد ابن سنان را با فضل ابن شازان با هم داره و قطع داریم که فضل ابن شازان هیچ عیب و نقصی نداره، بلکه اصلا میگن در کل ایران و خراسان کسی به فضل ابن شازان نمیرسد، پس بنابراین محمد ابن سنان این روایاتی هم که مذمتش هست اینا هم دلیل بر عیب و قدحش نمیشه. از طرف دیگر این خیلی عجیبه که بسیاری از علمای قوم از این محمد ابن سنان حدیث نقل کردند. به نفس اعتماد قومی ها به این آقا بهترین دلیل است بر جلالت قدر و عظمت ایشون. همین که فضل ابن شازان از ایشون حدیث نقل کرده، یا مثلا ایوب ابن نوح فراوان از این محمد ابن سنان حدیث نقل کرده. همین نقل ایوب ابن نوح دلیل بر اینه که ایشون اعتماد کرده به محمد ابن سنان، بنابراین احادیث محمد ابن سنان همه معتبره. و اما این که میگن محمد ابن سنان آخرای عمرش وصیت کرد و گفت که این احادیثی که من برای شما نقل کردم این احادیث رو بهش اعتماد نکنید، این وصیت رو خودشون کرده. بعضی ها گفتن خب باز این وصیت دلیل بر اینه که پس یعنی خودشم داره میگه مثلا من کلک زدم نعوذ بالله، یا مثلا فریبی بوده تو روایات من. اینم جوابش اینه که تحمل حدیث راه های مختلفی داره. بهترین نوع تحمل حدیث اینه که استادی حدیث رو بخونه و شاگرد بشنبد و بعد نقل بکنه. این بهترین راه تحمل حدیث بود که بهش میگفتن سماع. و ضعیفترین راه تحمل حدیث عبارت بوده از بجاده. بجاده معنیش این بود که یک کسی یک کتابی رو پیدا میکرد، از همون بجدان یک کسی یک کتابی رو پیدا میکرد، مثلا از خطش میفهمید این مال فلانیه، اما کسی شهادت نداده بود. حالا مثلا ها فرض کنید الان کتابی کسی پیدا کنه از علامه طباطبایی رضوان الله علیه که تا الان کسی نگفته علامه طباطبایی اینجور کتابی داشته یا کسی نقل نکرده، اما من یقین کنم که این خط خط علامه طباطباییه، میشه اینو نقلش کرد یا نمیشه؟ اینو بهش میگفتن بجاده. در زمانهای قدیم اینجور احادیث رو ضعیف میدونستن و میگفتن قابل اعتماد نیست. الان بجاده را همه قبول دارند، یعنی الان به نظر فقهای الان یا محدثین الان بجاده معتبره. این آقای محمد ابن سنان یک کتابی رو تو بازار پیدا میکنه میخره و این کتاب رو احادیثش رو نقل کرده، احادیث این کتاب میشود بجاده، یعنی از استادی نشنیده، فقط تو کتاب حدیثی رو دیده. الان من و شما نوعاً احادیثی که نقل میکنیم همین به جاده دیگه، یعنی کسی که برامون نخونده، خودمون میریم تو کتاب کافی یه حدیثی رو پیدا میکنیم بعدم میایم برای مردم میخونیم، یعنی همین به جاده میشه دیگه. این که محمد ابن سنان وصیت کرد گفت کسی احادیث من را نقل نکند، این مرادش این بود. از بس آدم خوبی بوده و اون زمان احادیث فقط در صورتی قبول می شد که سماع باشه یا قرائت، این داره میگه که مردم احادیثی که من نقل کردم احادیث بجاده بوده، شما که بجاده رو قبول ندارید پس احادیث من رو اعتماد نکنید.
از بجاده اون زمانی مشکلی داشت، اون
اشترادش به اگر کسی یقین داشته باشی که این کتاب مال اون شخصه، یا حتی مثلا کتاب رو از این آقا گرفته اما این آقا نگفت که احادیثشو نقل کن، اینو میگفتن بجاده. میدونم کتاب مال این آقاست، اما این آقا به من نگفت نقل بکن، میشه بجاده. بنابراین با این توضیحی که عرض کردم، احادیث محمد ابن سنان مشکلی نداره و ایشون قابل اعتماد هست. مرحوم کشی چندین حدیث درباره مده ایشون هم نقل کرده. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که چون این احادیث همشون سندش به خود محمد ابن سنان میرسه، در واقع یک کسی خودش بیاد حدیث نقل بکنه درباره خوب بودن خودش، این که هیچ اعتباری نداره. این جواب این فرمایش آیت الله خویی اینه که درسته که این احادیث کشی سندش به محمد ابن سنان میرسه، این درست، اما نفس نقل کشی نسبت به این احادیث دلیل بر اعتماد کشی به این روایاته. و کشی احادیثی که نقل میکنه، کشی احادیثش همه حسیست، یعنی احادیث کشی بر اساس حس بوده نه بر اساس حدس، ولذا اعتماد کشی به این روایات دلیل بر صحت این روایات می شود. بله، توی این کتاب اختیار و معرفت رجال جلد دوم جزء ششمش بینید این روایات و علما دیدن، اما گفتن این روایات هم معارض داره، همین که از خود آقای محمد ابن سنانه، کسی خودش درباره خودش چیز نقل کرده.
خود کشی رو میگن.
خب
اگر به این روایاتی که خودش نقل بکنه اعتماد میکرد، به ایشون قدحی وارد نمیکرد.
قدحش ببین، قدحش اوائل کتابه، قدحش اوائل کتابه و مدحش اینها آخر کتاب صفحه 849. احتمال در نظرش عوض شده. رأی توفی بعض کتب الغلات و هو کتاب الدور عن الحسن ابن علی عن الحسن ابن شعیب عن محمد ابن سنان، خود محمد ابن سنان، قال دخلت علی ابی جعفر الثانی علیه السلام فقال لی یا محمد کیف انت اذا لعنتک و بریت منک، حالت چطوره وقتی که من امام جواد علیه السلام وقتی من تو را لعنت کنم و از تو تبری بجویم، و جعل تو که مهنتن للعالمین اهدی بکم من اشا و ازلو بکم من اشا، هر که رو خواستم به وسیله تو هدایت میکنم، هر که رو خواستم به وسیله تو گمراه میکنم. قال قلت له، عرض کردم به امام جواد، تفعلو به عبد که ما تشا، یا سیدی انت علا کل شیئن قدیر، یا ابن رسول الله من عبد شما هستم، هر چه شما بفرمایید، اختیار دست شماست. از اینجور روایات خیلی داریم درباره این محمد ابن سنان که واقعا تسلیم محض بوده نسبت به ائمه. یه حدیثی هست که امام جواد علیه السلام به محمد ابن سنان فرمود که والله شمای محمد ابن سنان هرگز مخالفت من نکرده ای. اگر کسی رو امام معصوم سلام الله علیه بگوید هرگز با من مخالفت نکرده، این معلوم میشه هیچ گناهی هم نداشته. ولذا محمد ابن سنان درسته موثقه، و احادیثی که محمد ابن سنان در سند اینا هست که تعداد احادیث هم خیلیه، صدها روایته، این جور روایات همه معتبر میشند.